بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یک مسئله این بود که آیا حق شفعه اختصاص داره به غیر منقول مثل زمین و ساختمان و اینجور چیزا، یا اینکه حق شفعه شامل منقولات هم می شود. به عبارت دیگه اگر شفعه رو گفتیم، معنیش اینه که حق تملک قهری مال مردم. یک کسی یه چیزی رو به یکی فروخته، یکی دیگه میتونه بیاد اینو تملک بکنه، سلب مالکیت اینها بکنه، اون مال رو بر خودش برداره. آیا فقط در غیر منقوله یا در منقولات هم هست؟ منقولات هم مثلا عبد، یا مثلا حیوان، یا مثلا حالا همین کتاب یا فرش، آیا این چیزها توش حق شفعه وجود دارد یا وجود نداره؟ نه، بله، به شرط اینکه شریک باشید شما با یه نفر دیگه. چرده همینجا هم بس پیش میاد دیگه، چرده پیش میاد دیگه. یه خودکار بین شما و دوستتونه، بعد شما بدون اطلاع او خودکارو بفروشید، سهم خودتونو. خب اون شریک میتونه بیاد معامله شما رو فسخ کنه و مال رو بر خودش برداره. همین بس، اونجا پیش میاد دیگه. حالا بعدن میرسم به حکمت مسئله، وقت تو حکمتش حالا یه نکته میگم. دیروز روایاتی رو که میخوندیم، روایات خب خیلی مختلف بود. بعضی از روایات صریحاً میگوید که در عبد یا مملوک یا متاع، تو اینجور چیزها حق شفعه وجود نداره. چند تا روایت هم صریح در این بود که حق شفعه وجود دارد. یک روایت هم روایت یونس بود که روایت یونس صریحاً میگفت که حق شفعه در منقولات هست. البته حدیثش ضعیف السند بود، ولی گفتم با توجه به این که کتب اربعه این حدیث رو دارند و خود یونس هم آدم بزرگیست از اصحاب اجماعه، اینم سندش اشکال نداره، ولذا این حدیث که معتبر است دلالت میکند بر این که حق شفعه در منقولات هست. روایات دیگه هم میفرماید نیست. حالا بس این بود که اینو چیکار کنیم. گفتم صاحب جواهر رضوان الله علیه، ایشون که اینطوری فرموده بود که حمله بر استحباب بکنیم، اونایی که میگه حق شفعه داره مستحبه. و عرض کردم که اولا اینجا جای استحباب اصلا نیست، اینجا هم جای حلیت و حرمته. بر فرضم باشه احدی فتوای به استحباب نداده، و اصلا خود این که بگیم مستحب است در منقولات حق شفعه ثابت باشد، این خودش یه قول جدیدیه تو مسئله. و همون که میگفتن احداث قول جدید جایز نیست. حالا راه حلای دیگه رو باید فکر بکنیم برای وجه جمع بین روایات. امروز میخوام حرفای اهل سنت رو نقل کنم. ابتدا این کلام خود صاحب جواهر رو ببینید، توی جواهر جلد 37 صفحه 246. بعد از اینکه خود صاحب جواهر میفرماد این مسئله خیلی شک و شبهه داره و الانصاف ان ذالک كله مما یورث و شک للفقیه، اینا همه باعث شک میشه بر آدم. بعد میفرماد که بل ما حکاه المرتضی عن العامه من اتفاقهم ادا مالک علی عدم ثبوت فی المنقول. سید مرتضی رضوان الله علیه فرموده اجماع اهل سنت است غیر از مالک، اجماع دارن بر این که منقولات حق شفعه نداره. پس سید مرتضی فرمود اجماع اهل سنت بر اینه که منقول حق شفعه ندارد. بعد میگه این کلام سید مرتضی معارضون به ما عن الخلاف من حمل مرسل یونس علی تقیه من ابی مالک، من ابی حنیفه و مالک. شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده روایتی که میگوید شفعه در منقولات هست، این حدیث تقیه‌ایه. بعد از ابو حنیفه و از مالک امام تقیه کرده، یعنی ابو حنیفه و مالک فتواشو اینه که شفعه وجود دارد. سید مرتضی میگوید که فتوای ابو حنیفه اینه که شفعه وجود ندارد. یعنی سید مرتضی و شیخ طوسی دو تا نسبت متعارض به اهل سنت دادند. سید مرتضی میگه ابو حنیفه معتقد است که حق شفعه وجود ندارد، شیخ طوسی میفرماید که ابو حنیفه میگوید حق شفعه وجود دارد. این فرمایش صاحب جواهر رو اونا، یعنی حرفای سنی ها معلوم نیست چیه، منیش این میشه دیگه دو تا نسبت متعارض. حالا امروز یه توضیح میخوام بدم که اهل سنت واقعا فتواشون چیه و این روایاتی که ما داریم اینو ناظر به اقوال اهل سنت هست یا نیست، اینو میخوام توضیح بدم. یک جا صاحب جواهر اینجوری فرموده، فرموده که منقولات حق شفعه دارند و این خلاف اهل سنت و رشد هم در مخالفت با اهل سنت. حالا این حرفم که نه با حرف شیخ جور در میاد نه با حرف سید مرتضی ها، یعنی صاحب جواهر رضوان الله علیه میخواد بگوید که اهل سنت کلن معتقدند که حق شفعه در منقولات نیست، پس ما میگوییم هست که مخالفت بشه با اونا، که اینم حالا خیلی حرف عجیبیه. یعنی حالا خواهید دید که این نسبت ها درست نیست. ابتداعا حالا یکی دوتا روایات اهل سنت رو میگم، بعد فتوای اهل سنت بین از این روایات چجوری. آقای بخاری تو صحیح بخاری صفحه 390 حدیث شماره 2257، معمولا سنی ها روایاتشون شماره داره، مسلسل شماره، حدیث شماره 2257 حدیثش اینه: عن جابر بن عبدالله، همون جابر بن عبدالله معروف، قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعه، پیغمبر خداوند. حالا قضا احتمالا به معنی حکم کرده، این به معنی قضاوت چیزی نیست، یعنی دستور داد. رسول خدا صلی الله علیه و آله قضا به شفعته، فی کل ما لم یقسم، در هر چیزی که تقسیم نمی شود. یعنی همون مثلا منقول یا غیر منقول، فعلا بگید هر چیزی که قابل تقسیم نیست شفعه داره. دنبال حال میرسم فإذا وقعت الحدود صرفت طرق یا وصرفت طرق فلا شفعت، اما وقتی که حد و مرزها واقع شد، إذا وقعت الحدود یعنی مرز کشیدن تا اینجا مالکی تا اونجا مالکی، و صرفت طرق یعنی گفتن راه شما از این طرفه راه اونم از اون طرفه، که این حال صرفت طرق و اینو بعد تو روایات خودشی هم بعد اینو یه جوری معنا خواهیم کرد. مثلا خونه ای رو که توی یک کوچه تقسیم بکنند، ولی بگند یکی از این در وارد بشه، یکی دیگه اصلا در از توی کوچه دیگه بگذارن. اینو میگن صرفت طرق، فلا شفعت. این جمله اذا وقعت الحدود، این خودش خیلی قرینه واضح و روشنیه که داره غیر منقولو میگه دیگه. این که میفرماد که حد و مرز بکشند و راه را مشخص کنند، این راه اون، اون راه اون، این معلومه که یعنی غیر منقولات. پس این حدیث بخاری میگوید که شفعه در غیر منقول وجود داره. مفهومش هم اینه که تو منقولات وجود ندارد، یعنی ذیل حدیث شاهد شد بر این که صدر حدیث که میگوید الشفعه فی کل ما لم یقسم، معنیش این نیست که یعنی هر چیزی که قابل تقسیم یا غیر قابل تقسیم، اینو نمیخواد بگه. دار الشفعه فی کل ما لم یقسم یعنی هر چیزی تا تقسیم نشده شفعه داره، اگر تقسیم شد دیگه شفعه در کار نیست دیگه. یعنی همین که میگن افراز شد، بعد از افراز دیگه شفعه وجود نداره. شفعه مال شریکه، شریکم مال کیه؟ قبل از تقسیم. بعد از تقسیم دیگه شریکی در کار نیست. این حدیث بخاری. همین حدیث رو مسلم نقل کرده ولی یه جور دیگه. تو صحیح مسلم صفحه 711 حدیث شماره 1608 انجابر، اونم انجابر بود یه حدیث قبلی، انجابر قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعت فی کل شرکت لم تقسم ربعت اوهایت، حکم کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله به شفعه فی کل شرکتن. حالا اون شرکتن رو نداشت بخاری، این داره. فی کل شرکتن لم تقسم، هر شرکتی که تقسیم نشده. گفتم ما بحث درباره این نیست که مثلا منقول یا غیر منقول، اینو میخواد بگه هر چیزی تا موقعی که شریکیه حق شفعه توش هست، وقتی که دیگه افراز کردن دیگه حق شفعه نداره. ربعتن اوهایتن، ربعه به معنی همو عرصه، ربعه مثل ریعه. رب تو بعضی احادیث شیعه هست ریعه، ریعه غلطه، ربعه. ربعتن اوهایتن، هایت هم دیوار. خب حتما بله. لا یه آل ادامه حدیث، لا یه لو له ان یبیعه، اونجایی که شرکته ها شریک حق نداره بفروشه، حتی یعزن شریکه، مگر اینکه اون شریکش اجازه بده. حالا اون شریکه وقتی دید این شریک مالشو فروخته، فا انشاء اخذه و انشاء ترکه، میتونه مال این رو بگیره میتونه دم نگیره. فإذا باع ولم يؤذنه فهو حق به، اگر که این اجازه نداده بود و او رفت سهمش رو فروخ، این احق است که بره مال را پس بگیره. بین توی بخاری که حدیث نقل کرد این جمله رو داشت، اذا وقعت الحدود و صرفت طرق، وقتی افراز شد، وقتی سهم ها جدا شد، فلا شفعته. اما این ادامه تو مسلم نیست، معلومه که یه حدیثه مال جابر عن رسول الله، صدر حدیث اینه که قضا رسول الله به شفعته فی کل ما لم یقسم. بعد آقای بخاری یه چیزی ادامش نقل کرده که مسلم نقل نکرده. سند حدیث هم بررسی نمیخواد به خاطر اینکه حالا حرف داره سندش هم، ولی چون که اهل سنت هر چه که تو بخاری و مسلم باشه دیگه بیچونه چرا قبول میکنند، دیگه اصلا بحث سند نمیخواد. حتی اگر که حدیث از خوارج باشه یا از ناسبیا باشه یا حدیث سندش مرسل باشه ولی تو بخاری یا توی مسلم بود دیگه طور نیست. یه بحثم اینه که الان اینجا که حدیث بین بخاری و مسلم تفاوت داره، کدام مقدمه؟ اهل سنت غرب دنیای اسلام، یعنی تو آفریقا، مصر و الجزایر و مغرب، اونجاها که بدون برو برگرد میاد که مسلم مقدمه، یعنی مسلم رو دقیق تر از بخاری میدانند. این سنی های شرق خودمون، کشور بلوچستان و افغانستان و پاکستان، اینا بیچاره حالشون نیست، اینا مسلم رو خیلی بیشتر، بخاری بیشتر اهمیت میده، دا این ختم بخاری اینا شنیدید دیگه. اینها معمولا حنفی هند و حنفی ها خود ابو حنیفه با بخاری اصلا قابل جمع نیست، دو تا فکر کاملا متضاده. ولی اینا دیگه حالا رو لجبازی با شیعه و فلان دیگه بخاری رو صفر گرفتند و الا تفکر حنفی ضد تفکر بخاریه. ولی به هر حال اینا بخاری براشو خیلی مهمه. حالا وقت ثمرش توی این بحث ظاهر میشه، ثمرش اینه که آیا این جمله‌ای رو که بخاری گفته از خودش درست کرده، یا مثلا این جابر بن عبدالله این جمله رو گفته بخاری هم نفهمیده به اینو به عنوان حدیث آورده، یا این که نه این مال حدیثه. یک حدیث سندن و صدرن تو بخاری و مسلم مثل همه، بعد بخاری یه چیزی آورده که مسلم نیورده، آیا اینی که بخاری آورده درسته یا غلطه؟ اگه ما به عنوان شیعه بخوایم بحث بکنیم، تو احادیث شیعه بود اینجوری باید بحث کنیم، اگه تو شیعه بود باید بگوییم همیشه اصل عدم زیاده است، یعنی باید بگیم خب این حدیث اونجا این زیادی داره، این کتاب نداره، اون که داره اصل عدم زیاد است، یعنی زیاد نکرده، جز حدیث بوده، این یکی نیورده. اگر تو شیعه بود اینجوری بحث میکردیم. بله، عدم نقصان معمولا کسی نمیگه، اصل عدم زیاد است نمیگنم، اصل عدم زیاده. اما تو سنی ها باید اینطوری بگیم، تو سنی ها باید بگیم که آقای بخاری تو نقل روایات دقیق نبوده و این حدیث رو باید بگید حدیث مدرج. حدیث مدرج یعنی حدیثی که حاشیه حدیث اومده تو متن حدیث، اینو میگن مدرج. این حالا و خیلی شواهد بسیار زیاد داره دا که گاهی کلام راوی یا حاشیه ای که کسی در باره یه حدیث نوشته اونو میارن تو متن حدیث، میشه مدرج، یعنی کلام راوی داخل حدیث شد. و آقای ابن جوزی در کتاب اعلام الموقعین اونجا ایشون هم همینه تصریح کرده، میگه این حدیث مدرجه. حدیث مدرج هم دیگه اعتبار نداره، دستان هیچ ارزش نداره. یعنی الان این که سنی ها، یه بند خدایی بود پنجفیری یه مذهبیه تو اهل سنت، اصلا یه مذهبی هست پنجفیری، که این پنجفیری هم اصلش پنج پیریه، بهش میگن پنجفیری. این پنجفیری یکی از هر اصلا یه مذهبی است، این گفته بود که اگر کسی تونست یه حدیث پیدا بکنه که تو بخاری که حدیث اشکال داشته باشه، زن من مطلقه. که این حالا با اینجا پس بیم زنش مطلق است دیگه. و جالبه که این پنجفیری یه جام تو یکی از کتاباش میگه که این دیگه پرانتز زن، میگه که این ایرانی ها و شیعه ها اینا همدستای اسرائیلند، همدستای اسرائیل، و اگر یه روزی من زنده نبودم و ایران به اسرائیل حمله کرد، شما همه تون بیاید سر قبر من ادرار کنید. حالا دیگه حالا دیگه آره دیگه تو یه چیزه نه زنده نیست مرده بله توی بله اون حدود پیشاور اونجا هست اپدی کردن خیلی خلاصه این یه مذهبی هست تو سنیا. خلاصه حالی این حدیث حدیث مشکل داریه، گفتم ابن جوزی تو علام الموقعینش گفته یا کلام جابره یا کلام خود بخاریه. و حالا اگر بخوایم بحث کنیم که بخاری چقدر بی‌دقت بوده در نقل احادیث، ولی داستان مفصلی میشه. با توجه به این مطلب باید بگیم حدیث بخاری فقط همین است: قضا رسول الله به شفته فی کل ما لم یقسم. اون اذا وقعت الحدود، اذا وقعت الحدود اون غیر منقول میگفت دیگه، اینو اصلا کلا بگید دروغ جعلی بخاریه. فقط اون صدر حدیث، صدر حدیث هم اینه که اشوفتو فی کل مالم یقسم. یک کتابم که شریکی باشه، کتاب شریکی وقتی لم یقسم هنو تقسیم نشده شفعه دارد، درست؟ پس حدیث رو میشه اینجوری معنا کنیم زیلش رو که قرینشه بگیم اصلا کلام راویه و دروغه. شاهدش هم این که مسلم همین حدیث رو نقل نکرده. البته اینجور احتمالی هستن که کسی بگه که مسلم علت این که نقل نکرده اینه که مسلم خوب اعتماد میکرد به بخاری دیگه، مسلم شاگرد بخاریه و گفته اینا چون اون نقل کرده دیگه من نقل نکنم. ولی خب اگر این بود که کل حدیث رو نقل نمیکرد، اینکه یه قسمتشو نقل کرده یه قسمتو نقل نکرده، معلومه که جعلی بوده. خب نکته بعدی اینه که سنن ابو داوود همین حدیث رو با این زیلی که بخاری داره اونم نقل کرده. سنن ابو داوود حدیث شماره 3515، بخاری میدوندی متوفای تقریبا 252-53، یعنی تقریبا زمان امام هشتم سلام الله علیه بوده. این بنده خدا دیه امام هشتم سلام الله علیه شهادتشون 201 بله یا 202. بخاری 252 مرده. آقای ابو داوود صاحب همین سنن ابی داوود که یکی از صحاح ستست، سنن ابی داوود، ابو داوود متوفای 275، بنابراین 25 سال بعد از بخاریه، معلومه دیگه آقای ابو داوود از اون گرفته. ولی حدیث ابو داوود سند نمیشه، چون درسته جز صحاح ست است ولی اعتباری نداره، هم سند حدیث مشکل داره هم دلالتش. سنی ها هم به کتاب سنن ابو داوود با اینکه جز صحاح ست است خیلی اعتماد ندارند. این حدیث را تو سنن ابو داوود و کتاب های دیگه که نگاه کنید، اون سمورت ابن جندب بود که تو حدیث لا ضرر که خیلی آدم خبیثیه، پیغمبرم ناراحت کرد پیغمبر رو دیگه، بعدم خیلی آدم کشته خیلی بیگناه، این تو سندش این آدم هست سمورت ابن جندب. غیر از این که یه آدم خبیثی تو سند هست، گرچه البته سنیا خیلی قبولش دارند، سنیا سموره رو در اعلا درجه عدالت میدونند، ولی یه مشکل دیگه سندم اینه که حسن بصری از این آقای سموره معلوم نیست که بتونه حدیث نقل کنه، معلوم نه اینا اصلا هم دیگه رو دیده باشند، بلذا حدیثش هم ارسال داره هم ضعف داره هم عدم یا بگید اعراض اهل سنت رو داره. خلاصه این که سنن ابو داوود حدیث بخاری را طبق بخاری نقل کرده، این مؤید نمی شود. حالا اینا رو دارم میگم که بعد بگیم که تو روایت شیعه آیا میشه حمله بر تقیه بکنیم بگیم ناظر به اینا بوده یا نه. از اهل سنت مختم اشکال داره، یه اشکالش اینه دیگه، اینو میگن مقتوع، معلوم نیست حسن بصری بتوند از سمرت ابن جندب نقل بکنه.
بله آره دیگه،
تو بخاری ها گفتم مرسل باشه، از فاسق و فاجرم باشه، اونا میگن طوری نیست، اما تو سنن ابی داوود که این حرف نمیزنه. نکته دیگه این احتمالم هستا که آقای بخاری اومده این کار کرده باشه، دا یه حدیثی رو از پیامبر شنیده، بعد مفهوم حدیث رو خودش به حدیث اضافه کرده باشه، یعنی حدیث پیامبر این بوده قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفع فی کل مالم یقسم، پیغمبر قضاوت کرد حکم کرد به شفع در هر چیزی که تقسیم نشده. بخاری و وقت گفته مفهومش اینه که پس وقتی که قسمه اذا صرفت الحدود، وقتی تقسیم شد و مرز ها مشخص شد، فلا شفعته، یعنی این مفهوم همون صدر باشه. احتمالی هست که بخاری این کاری کرده باشه. گفتم آره این هست، ولی این طوری نیست. میگم قضا را حال به منی حکم، نه کلام پیامبر نیست. خب اما حالا ببینید خود علما و مذاهب اهل سنت از این دوتا حدیث بخاری و مسلم چی فهمیدند. آقای ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد حنبل، یعنی هر چهار تا مذهب، و بعد خب این چهار تا، بعدم حسن بصری و سفیان ثوری و اوزائی و قتاده و ربیعه، این چهار پنج تایی هم که گفتم اینا آدم حساب نمیشه، اینا هر کدامشون یه مذهب انده. این نه تا مذهب اهل سنت اینا میگویند شفعه اختصاص دارد به غیر منقول و تو منقولات شفعه نداریم. پس مذاهب چهارگانه و پنج تا مذهب دیگه اینا میگن مال فقط منقول، مال غیر منقول، توی غیر منقول شفعه داریم، تو منقول شفعه نداریم. ولی مذهب ظاهریه، ظاهریه رو به شما میگن اهل حدیث، من هر وقت گفتم اهل حدیث، یا مثلا اگر یه جایی خوندید حشویه، حشویه یعنی همین ظاهریه، مثل آقای ابن حزم در کتاب محلا ظاهریه، و همینطور عثمان ابن سلیمان بطی، اینم یه مذهب، عثمان ابن سلیمان ابن مذهب بطی، و یکی دیگه سبار ابن عبدالله. سبار ابن عبدالله اصلا یک داستان زیاد داره، اینم صاحب یه مذهب سا الانم هستن طرفداراش توی شمال خراسان، این مذهب وجود داره تو منطقه سمرقند اونجا، سبار ابن عبدالله. و یکی دیگه آقای انبری، اینها میگویند که در منقول حق شفع وجود دارد. این دوتای آخری یعنی سوار ابن عبدالله و این آقای انبری هر دوتا قاضی بودند، قاضی هم معمولا قدرت دستشه دیگه، زور داردی، هرکی بخواد میگه اینو بگیری زندان کنید اینو. قاضی معمولا زور داره. احمد حنبل معمولا زوری نداشت، بعدن خلیفه عباسی طرفدارش شد، اونم زمان متوکل و اینا. ابو حنیفه هم که همیشون، یعنی اونا قدرت نداشتن، اینا داشتند. این یک نکته. نکته دیگرم اینه که اهل مکه، سنی های مکه میگفتن که حیوان حق شفعه توش هست. ببینید این چند تا حرفو بگذارید کنار هم، وقتی این مشکلی که توی جواهر و شیخ طوسی و سید مرتضی روشن میشه ده. ائمه ما علیهم السلام هیچ وقت توی مکه نبودند، یعنی فقط تشریف میبردن برای زیارت، ولی سکونت مکه نداشتن دیگه، یا توی مدینه بودند یا کوفه یا مثلا به هر حال توی این مناطق. ائمه علیهم السلام توی مدینه، تو مدینه فکر شیعی هم بود، ولی توی مکه همه بالاتفاق مخالف اهل بیت علیهم السلام بودند. این آقای سوار ابن عبدالله و انبری، این دو نفر که میگفتند حیوان که منقوله حق شفعه داره، این دو تا رو گفتم قاضیند، قاضی هم قدرت داره دو زور دستشه. ببینید ائمه علیهم السلام آیا میان اینجور تقیه ای بکنن که ائمه توی مدینه باشند یا توی کوفه و بخواند مخالفت بکنن با یک مذهبی که توی مکه است؟ این معنا نداره دیگه. اگرم بخوان تقیه بکنن باید با یه مذهبی که از اهل سنت و کنار خود ائمه باشه. این معنی تقیه است دیگه. یعنی امام اگر که توی مدینه باشه، بعد مثلا فرض کنید که آقای مالک هم توی مدینه، خب اون موقع، یا مثلا توی مدینه تفکر حنبلی هم وجود داره، وقتی تفکر حنبلی توی مدینه است، از مدینه یا باید تقیه کرد. پس وقتی که ابو حنیفه و مالک و شافعی یا حنبلی یه چیزی میگویند، این درست نیست که آقای صاب جواهر یا سید مرتضی میگه امام تقیه کرد از ابو حنیفه یا مالک. اون کسی که قدرت داره که قاضیه، یا اون کسی که مثلا فرض کنید که کنار امام باشه، اینو باید ازش تقیه کرد. با توجه به این حرفا میشود بگویید که مذهبی که در مکه است تقیه معنا نداره، امام میتونه باش مخالفت بکنه. مخالفت امامم وقتی این میشه دا، امام مخالفت کرده با مذهب مثلا ظاهریه یا مذهب، البته چیز از این حرفا زده ابن تیمیه از این حرفا زده، ولی این چون خیلی متأخره این حالا حرفش ارزشی نداره. نه نه اصلا قبول نداشتن اینو، خودشون هم این کار نمیکردن. شیعه هم که توی مکه ما نداشتیم که، تو مکه. بله، یک کتابی هست به نام اخبار مکه مال فاکهی اونج... بله، این کتاب الان توی خود مکه این کتاب قدغنه. خودشم از علمای اهل سنت به این توی این زمانهای بعد ها، یعنی شاید مثلا قرن پنجم ششم، یه جاش توی این کتاب میگه شیعه توی مکه داره زیاد میشه، به این خاطر این کتاب رو قدغنش کردند. ولی این خیلی قرنهای بعد سا، یعنی این کتابی که میگه شیعه توی مکه زیاد است و فلان، این مال قرنهای ششم و مغاستان. کتابم به همین خاطر الان تو عربستان ممنوعه. به هر حال توی ترمذی حدیث شماره 1371 و همینطور بیهقی و بیهقی همون سنن بیهقی کتاب خیلی بزرگ و همینطور کتاب فتح الباری مال ابن حجر عسقلانی. این کتاب ها اینا یه حدیث اینجوری نقل کردن، همین حدیث سان ولی اینجوری نقل کردن: قضا رسول الله به شفعه فی کل شیئن الارض و دار و الجاریه و الخادم. پیغمبر فرموده زمین، خونه، اینا غیر منقول، جاریه و خادم منقول، تو همه اینا شفعه هست. البته کتاب فتح الباری که اصلا پیش این سنی ها اعتبار نداره، علت چه اینه که یه جایی توهینی به بخاری کرده، همین فتح الباری ابن حجر. چند تا کتابم تازگی علیهش نوشتند، مثلا یک کتاب الاخطاء العقدیه فی فتح الباری، یعنی اصلا اشتباهات اعتقادی باش بدن. خلاصه سنن بیهقی هم که هیچ اعتبار ندارد، سنن بیهقی کلن بیارزه، کتاب خیلی بزرگی 25 جلد. کتاب ترمذی هم درسته که جزء صحاح سته هست، ولی تو کتاب دست برده شده. البته تازگی یه نفر اومده این کتاب تصحیح کرده به نام جامع کبیر. جامع کبیر یعنی سنن ترمذی. این خواسته اون اشکالاشو حل بکنه، ولی به هر حال سنن ترمذی کتابیه که توش دست برده شده، اینم اعتبار نداره. بخاری هم توش دست برده شده استان، ولی حالا اون دیگه قبول دارن. پس این مؤیداتی که توی بیهقی و توی فتح الباری و توی ترمذی هست، اینا مؤید نمی شود. عرض کنم اینا قدرت نداشته. اونی که قاضی بود و توی مدینه بود، فتواش فتوای مکه را بود. با ولزاق خواهم وقت امام اگه بخواد تقیه بکنه، باید با اون فتوایی که قدرت دستشه با اون مخالفت نکنه. اون فتوایی که فتوای انبری، امام سلام الله علیه توی مدینه، نمیدونم ابو حنیفه یا مالک هم توی مدینه، بعد ابو حنیفه هم رفت توی عراق، امام هم که توی عراق بود، ولی بینید این قدرت نداشت. خب ولی آدم یک کسی خلاف عقیدش باشد و قدرت نداره که مخالفت طوری نیست که نه. بحثر این بود که تقیه برای حفظ جان، حفظ جان هم از ترس کی بایی باشه؟ از ترس ظاهریه یا از ترس سوار ابن عبدالله؟ از ترس اینا بایی باشه. آردیه این حالا تا زمان فاطمیین مصر، که از زمان فاطمیین مصر دیگه عوض شد. نکته بعدی اینه که احمد حنبل رو گفتیم که آقای حنبل معتقده که شفعه توی منقولات جاری نیست، تو منقولات شفعه جاری نیست، ولی پسر احمد حنبل در یه جای گفته فتوای پدر من این نیست. اینم عجیبه. یه جایی هم حالا اگر پیداش کنم، بله پیدا نکردم، یه جایی اینجور عبارتی دیدم که یه کسی به معمر یا مثلا اون وکی هست، شکوتو اله وکی این سوء حفظی فرشدنی، تو کتاب چیزا منیت المرید، تو منیت المرید اون وکی، یا مثلا محمد ابن کعب قرزی که آدم حال سنی هم ولی خیلی آدم خیلی خوبی بوده است و خیلی آدم برحال قابل احترامیه. کسی میگه به اینا گفتم که آیا در حیوان حق شفعه هست یا نیست؟ این سه نفر که نام بردم و مثلا معمر یا وکی یا آقای کعب قرزی، گفت که فکر نمی کنم احدی در دنیا بگوید در حیوان شفعه وجود دارد. این معنیش اینه که یعنی این سه نفر میخواستن بگویند که در منقول شفعه وجود نداره، اگرم کسی میگوید فقط این حدیث رو داره میگه، نه این که طبقه این حدیث فتوا بده. معنیش اینه دیگه. و این سه تام خلاصه آدم هایی هستند که میشه به حرفش رو اعتماد کرد. نتیجه تا اینجا اینه که توی اهل سنت در خصوص حیوان یا مملوک قائلی به این که شفعه وجود داره نداریم، خلافاً لصاب جواهر که تو جواهر میگوید که منقول حق شفعه ندارد الا حیوان و استثناء میکنه، بعد میگه این فتوای اهل سنت که اینجوری نیست. و نکته دیگرم این که فتوای ابو حنیفه یا فتوای مالک اینجور متعارض که علمای بزرگوار شیعه نقل کرده بودن اینجوری هم نیست. نتیجه تو اینجا فقط این شده، یه حدیثی توی بخاری داریم که حدیث مجعول یا جعلیه، اون زیلش درست نیست، باید به حدیث مسلم اعتماد کرد. تو حرفای سنی ها حدیث مسلم هم دلالتی نمی کند بر این که شفعه اختصاص دارد به غیر منقول. این میشه نظر سنی ها. باشه حدیث دیگه، این حدیث دیگه قضاب، یعنی فقط نقلون. بله، فقط اون مطلب باقی موند که بعدن یه توضیح بدم که اون جاهایی که منقول هست آیا حکمت اقتضا میکنه که بگوییم شفعه وجود داشته باشه یا حکمت اقتضا میکنه که وجود نداشته باشه، این حالا بعدن مطرح خواهم کرد. گفته غیر منقول، یعنی توی منقول را میخواسته بگه تو منقول حق شفعه نیست، اینو میخواسته بگه. و عرض کردم که اصلا ادعای اجماع برخلاف این هست. حالا اگرم اجماع نباشه حداقل شهرت که دیگه 100%، یعنی این چیزی که الان توی قانون مدنی اومده برخلاف فتوای مشهور قدماست. این نمونه جای دیگه هم داره دا، برای تو قانون مدنی اینا طبق شرع نوشتن دا، ولی یه جایی میدن نمیشه اجرا بکنند، چون اگه بخوان بگن که توی منقولات شفعه وجود داره خیلی دردسر خیلی میشه دیگه. یه کسی پیراهنم که بخواد بفروشه وقت باید بگه حق شفعه توش هست دیگه. به این خاطر توی این سخت بوده قانون اونجوری نوشتن. بله بینید، بله بینید، قانون مدنی از حقوق بلژیک گرفته شد و بلژیک اصلاح شده یه قانون مدنی فرانسه است. اما موقعی که میخواستن قانون مدنی رو تو ایران بنویسن چند تا مجتهد نشستن و بر اساس کتاب شرایع محقق هلی نوشتند، یعنی بسیار آدم های چیز فقیه بودن و حواسشون بود. چون صلی الله علی محمد.